سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه زیر آسمان کبود اختصاص یافته. البته بازپخشی برنامه تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. به دنبال سفر هیئت آمریکایی به کابل، پایتخت افغانستان، مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته که شهروندان آمریکایی که به گونه غیرقانونی بازداشت شدند آزاد شوند. روبیو هنگام ترک واشنگتن به سوی شرق میانه به خبرنگاران اما تایید نکرد که مبادله زندانیان میان دو طرف به زودی صورت میگیرد. او تنها گفت که آدم باهلر نماینده ویژه آمریکا در امور گروگان‌ها به کابل رفته تا به گفتهش امکانات را بررسی کند. خبرنگار از او پرسید که طالبان میگویند آمریکا با مبادله زندانیان توافق کردند. آیا او چیزی در این مورد میداند؟ روبیو گفت که این کار به رئیس جمهور آمریکا تعلق دارد. محمود شاه عبیبی شهروند 37 ساله آمریکایی که در حکومت پیشین افغانستان به عنوان رئیس اداره هوانوردی ملکی کار میکرد، یکی از برجسته ترین امریکایی ها است که گمان میرود در افغانستان زندانی شده. سرنوشت عبیبی از زمان بازداشتش در آگست 2022 روشن نیست و طالبان گفتند که او را در اختیار ندارند. انتظار میرود از امروز تا سه‌شنبه سطح در برخی ولایت ها بالا برود و احتمال جاری شدن سیلاب ها هم وجود دارد. اداره هواشناسی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در اعلامیه گفته که در حوزه دریای کابل در نتیجه بارش های ناگهانی امکان جاری شدن سیل وجود دارد. بر اساس این اعلامیه احتمال میره که در دریاهای ولایت های خوست، پکتیا، لوگر، ننگرهار، نورستان و کنر نیز سطح بلند برود و سیلاب جاری شود. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان با تاکید بر مبارزه کشورش علیه تروریسم بار دیگر ادعا کرده که رهبران و پشتیبانان عملات تروریستی در پاکستان از خاک افغانستان و با حمایت هند فعالیت میکنند. او روز شنبه در نشست در بنو گفت که طالبان باید میان حمایت از جنگجویان تحریک طالبان پاکستان همکاری با اسلام آباد تصمیم بگیرند. طالبان افغان همواره این اتهام ها را رد کرده و ادعا کردند که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. مقام های اوکراینی میگویند که روسیه شب گذشته ده ها طیاره بی سرنشین به اوکراین پرتاب کرد که 52 فرود آورده شدند. این دومین شب پیاپی است که روسیه حملات هوایی انجام میدهد. همزمان رومانی از ورود یک طیاره بی سرنشین روسی بر این هواییش خبر داده و اوکراین نیز در پاسخ دو بالاژگاه نفتی در داخل روسیه را هدف قرار داده. تیم های کرکت هند و پاکستان امروز در اوج احساسات مردمی در مسابقات جام بیستاوری آسیا با هم رقابت می کنند. این بازی به وقت کابل ساعت 7 شام در دبی آغاز خواهد شد. در بازی دیروز تیم سریلانکا با 6 وکت تیم بنگلادش را شکست داد. افغانستان نخستین بازی خود را در این جام در برابر هنگ کنگ با تفاوت 94 دوش پیروز شده است. قرار است بازی نهایی جام آسیا در تاریخ 28 سپتامبر برگزار شود.
زیر آسمان کبود. سلام و وقت بخیر. در برنامه زیر آسمان کبود به امید مرزبان میزبان شما هستم. سازمان ملل متحد گفته است که طالبان کارمندان و قراردادی‌های زن افغان این سازمان را از ورود به محیط کارشان در کابل منع کردند. در بیانیه روز پنجشنبه سازمان ملل متحد آمده که ماموران طالبان بر اجرای این محدودیت در دروازه‌های تأسیسات ملل متحد در کابل، هرات و مزار شریف حضور دارند. به گفته سازمان ملل متحد این محدودیت کمک‌های بشردوستانه نجات بخش را که در حال حاضر به صدها هزار زن، مرد و کودک را همیشه در معرض خطر جدی قرار دادن. حدود 9 ماه پیش رهبر طالبان فرمان را صادر کرد که در این فرمان گفته شده زنان حق کار در اداره های غیر دولتی به شمول اداره های بین المللی را ندارند. ملل متحد در آن زمان به شدت واکنش نشان داد و بالای حکومت طالبان به تندی انتقاد کرد. دیگر سازمان‌های غیر دولتی هم خواستار لغو محدودیت شدند و گفتند که نبود کارمندان زن کمک رسانی اونا به میلیون‌ها افغان را متاثر خواهد ساخت. در زلزله اخیر در شرق افغانستان شاهد بودیم که چنین شد. زنانی که از زلزله آسیب دیده بودند با نبود کارمندان صحی و امداد رسانان زن مواجه شدند. در موارد مردان به اونا رسیدگی کردند و در موارد هم برای دریافت کمک هیچ مراجعه نکردند. در برنامه زیر آسمان کبود امروز درباره اهمیت کار زنان در اداره های امداد رسان صحبت میکنیم و ای که چقدر نبود اونا در ای اداره ها حس میشه. مهمانانم در این برنامه هستند ابوالاحرار رامسپور، کارمند پیشین هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما و پژوهشگر حقوق بشر و مسعود کوهستانی فعال حقوق بشر. مهمانان عزیز به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. خانم کوهستانی، میخوایم از شما شروع بکنم. به نظر شما این وضعیت زنایی را که در افغانستان به کمک نیاز دارند یا خانواده هایی را که به کمک نیاز دارند چقدر تحت تاثیر قرار داده؟
درود و وقتتون بخیر. ممنون و سلامت باشین. تشکر از اینکه برنامه را روی دست گرفتین و صدای مردم را بخواییم بلند بکنین. باز هم سپاس. واقعتش در از روز حاکمیت از این گروه تروریستی تا امروز در افغانستان بدون از ظلم و وحشت دیگر هیچ کدام دستاورد اینا ندارن. حتی در این حادثه زلزله که در بغلان شد، در کنر و مشرقی و اینا شد، اینا حتی امو تداوی زنا را ممنوع قرار دادن، نگذاشتن که برن، با وجود از این که دکتر خانما به توان خود تانستن تلاش بکنن خود را در ساحه رساندن، چون دنیای مجازی خیلی دنیای باز است و تانستن اطلاع رسانی بکنن و سهم جهان نشان بدن که چقدر کمبودات دکترین زن در کشور محسوس میشه و نه تنها که کمبود زنان در بخش طبابت محسوس میشه، بلکه اونا حتی مانع تداوی و نجات خانما از او آسیب طبیعی شدن و این خود یک تبعیض، نه تنها که تبعیض سیستماتیک است، بلکه یک دشمنی علنی با جنس زن اینا دارن. معلوم نیست که از کجا اینا سرچشمه میگیرن و کدام دیدگاه ها را میتونن که اینا عملی بکنن در دنیا. با وصف از این که در جهان قبل از جنگ اول جهانی یا قبل از جنگ دوم جهانی تا اندازه سیستمای مرد سالاری آکم فرما بود، نه تنها به این قسم وحشت که مانع تداوی زنا شده باشن یا این چون این چیزها را کردن. یعنی در عصر امروز دور از منطق انسانی است که اینا ای عمل کرده را پیش میبرن. برای همه معلوم است هیچگاه اونا حتی صدای زنا، نه تنها که صدای زنا را خاموش کردن، بلکه مردهایی که در این قسمت به گونه خواستن دادخواهی بکنن، از آموزش دانش گرفته تا اشتراک زنان در اجتماع، نه تنها که سرکوب کردن، بلکه همه ما شاهد دنیای مجازی هستیم که خبرها یا عکس‌ها و ویدیوهایی که پخش میشد دست به دست میشد در دنیای مجازی، همه شاهد هستیم که بعد از شکنجه وحشتناک این مردمای فعال را اونا به هلاکت رساند.
سلامت باشین. تشکر بانو کوهستانی. رامسپور صاحب، شما وقتی که کار میکردین در یوناما یا کارمند یوناما بودین، چقدر نقش این خانم ها در فعالیت های کاری این اداره مهم و با ارزش بود؟
سلام و درود به شما، همکاران تکنیکی، مهمان گرانقدر برنامه و هموطنان عزیز که شنونده برنامه هستن. قبل از اینکه به نقطه اساسی که شما سوال کردین بپردازم، میخوام یک نقطه را بگویم که سازمان ملل متحد و دفاتر و ماموریت های این سازمان در عین حال که ملزم هستند برای رعایت قوانین ملی کشورهایی که در اونجا ماموریت انجام میدن، اینا یک سلسله پرنسیپ های داخلی هم دارن که به اساس از او کارمندا و قراردادی های سازمان مربوط یا تابع اینترنشنال سیول سرونت یا قانون ملکی بین المللی کار میشن که به اساس همون نورما و استانداردهایی که در این قوانین وجود داره، کار بانوان و زنان در کنار مردان ممنوع نیست و هیچ کسی هم نمیتونه او رو ممنوع بکنه، به خاطر از اینکه در مخالفت با منشور سازمان ملل متحد قرار داره و منشور سازمان ملل متحد از طرف کشورهای عضو پذیرفته شده. این یک جهت قضیه. و از طرف دیگه که سوالی که به شما مطرح کردین و اهمیت کار کردن زن و بانو در سازمان‌های ملل متحد است، این خب بسیار واضح و روشن است، خصوصا در کشورهایی که اونجا مسئله کمک‌های بشردوستانه مطرح است و به گونه حالت‌های اضطراری مطرح میشه و این سازمان صندوق‌ها، فندها و نهادهای مختلف از اون ملزم هستند که اونجا خدمت رسانی بکنن. از تمام مراحل کمک رسانی، از مراحل سروی، از مراحل توزیع کمک ها، از مراحل ارائه کمک های تکنیکی و استفاده از ابزار و وسایل تکنیکی برای رساندن کمک ها، در همه این موارد نیازمندی بسیار شدید به مشارکت بانوان و زنان در کنار مردان است و خصوصا در جوامعی که آلترناتیو دیگی وجود نداره که بدیل شود برای کار زنها و برای سهمگیری زنان کارمند مؤسسات ملل متحد. دیگه فکر میکنم حالتهایی به اتفاق میفته که در اونجا حیات مردم از دست میره و از دست رفتن حیات مردم هیچ کدام مبرر شرعی و قانونی نه در مسائل ملی در سطح ملی در قوانین شرعی و مدنی یک کشور داره و نه هم در سطح ملی، به خاطر از اینکه قشر آسیب پذیر در قدم نخست اطفال است، در قدم دوم زنا هست و بعد از او مردا و جوانا و اینا قرار میگیره و کهنسالا. در تمام این کاتگوری هایی که شما میبینین اولویت برای اطفال و زنان است و زنان در جوامعی که جو حساسیت های فرهنگی وجود داره مثل افغانستان یا حساسیت های سنتی بگوییم بهتر است، نقش بسیار پیشتاز دارن و حضور از اینا در این همه مراحل بسیار مبرم و حیاتی است.
سلامت باشین آقای رامسپور. یکی از شنونده های رادیو آزادی در تلفن واتساپ ما پیام گذاشته و البته به دیگه شنونده هم میگم که پیام های شما در این برنامه پخش خواهد شد. پیام هایی که امروز برای ما فرستادین، ما تمام پیام های شما را یک به یک شنیدیم و آماده نشر ساختیم. منتظر باشین پیام های همه شما پخش میشه. یکی از این پیام ها را میشه با هم بشنویم و دربارش صحبت میکنیم، بعد ادامه میدیم به بحث.
سلام به تمام شنوندگان رادیو آزادی. بله، البته چرا زنا در اداره بین المللی کار نکنند؟ کار بکنند اما اجاب شرعی را مراد کده و نیاز است در جامعه اونا کار بکنند و در هر رابطه میتونند اونا کمک بکنند، کمک های شخصی و دولتی را میتونند انجام بدن، در خانه های باشه، به هر جای باشه، زنا باشه بهتر است، نه تنها بلکه همراه خود محرم داشته باشند. باید اجاب شرعی را مراد بکنند، چون حکومت ما حکومت اسلامی است، نظام ما نظام اسلامی است و ما طرفدار اسلام هستیم.
نکته که اینا اشاره کردن جناب آقای رامسپور، حجاب اسلامی و داشتن محرم شرعی، طالبا هم ادعا میکنن که دید و وادید ای بانوها با مردان خلاف شریعت است. در این اداره که شما کار میکردین در ملل متحد، آیا شاهد به حجابی یا رفتار غیر اسلامی بانوان افغان بودین؟
ما یک چیز باید خدمت شما و شنونده های گرامی برز برسارم که در سازمان های ملل متحد یک فضای بسیار مسئون با مراتب مسئولتر از نهادهای ملی وجود داشته در گذشته و فعلا ما فکر میکنم شرایط از او کرده هم شاید سختگیرانه تر و بهترتر شده باشه، به خاطر از اینکه پالیسی زیرو تولرنس یا تحمل صفر در برابر اذیت و آزار جنسی برای خانم‌ها و بانوها در تمام ادارات ملل متحد در تمام کشورهای دنیا اعمال میشه. بر اساس از این پالیسی هیچ گونه حرکت منفی از طرف یک مرد که بتانه باعث اذیت و آزار یک زن در محیط کار شود در سازمان ملل متحد اجازه نیست و تحت تعقیب و مجازات های دیسیپلینی تا سرحد اخراج یک کارمند می باشد. از این خاطر یعنی امو بانوان و خواهران ما که در ادارات ملل متحد کار می کردن یا کار می کنن با یک تمانیت خاطر 100% و به مراتب بالاتر از نهادهای ملی که متاسفانه ما در دوران جمهوریت شاهد بعض سر و صداها بودیم نزد ادارات دولتی، ولی در ادارات ملل متحد چنین یک فضای حاکم بوده و حاکم است که مجال اینطور یک اذیت و آزار برای خانما نمیده. ثانیاً مسائل حجاب، مسائل پوشش، مسائل انجام عبادات مذهبی و غیره هم در سازمان‌های ملل متحد همگی به صلاحیت و به آزادی خود کارمندا تعلق داره و اینا خودشان البته بانوان افغانستان، زنان افغانستان که در این سازمان‌ها کار می‌کردند در سال‌های گذشته، سال‌های مدید از زمانی که افغانستان میلیون‌ها مهاجر در کشورهای همسایه داشته و اینا در سازمان‌های مختلف در کمپ‌های مهاجرین کار می‌کردند، همیشه بانوان افغان حجاب خود و پوشش خود رعایت کرده و با همو پوشش سنتی و عنعنوی و اسلامی که متداول بوده در جامعه با اونمو پوشش اینا گشت و گذار میکردن، با اون پوشش اینا کار میکردن. هیچ گونه فشاری از طرف از ادارات مبنی بر ای که چه نوع پوشش را برای اینا تحمیل بکنه نه در گذشته و نه در حال تا جایی که من خبر دارم وجود نداره. از این خاطر ایره به صراحت باید بگیم که فضا کاملا یک فضای مناسب بوده برای اینا و یک فضای مناسب است. حتی در انجام ماموریت هایی که اینا برای کمک رسانی میرن، اینا برای ارائه خدمات میرن، اینا برای اینترویو و مصاحبه با قربانی ها میرن، در تمام این مراحل امو پرنسپ ها و دیسپلین های کاری که اینا چگونه باید برن، چگونه با مردم احوال پرسی بکنن، چگونه اینا گزارش های خود را تهیه بکنن، پوشششان چگونه باشه، مسائل امنیتی اینا چگونه باشه، تمام چیزا سنجیده میشه و سنجیده شده بوده از گذشته. از این خاطر من فکر میکنم این قابل نگرانی نیست و هیچ بهانه ای هم قرار گرفته نمیتونه این موضوعات تا باعث ممنوعیت کار بانوان و زنان در ادارات ملل متحد و مؤسسات غیر دولتی شود.
سلامت باشین. بونو کوهستانی از شما میخوایم بپرسم، نکته ای که قبلا هم اشاره شد بهش ای که نبود زنها سبب میشه که یک تعداد زیاد خانم هایی که به کمک نیاز دارن یا مراجعه نکنن، کمک نخواهن یا خانواده برشان اجازه نده که با مردها صحبت بکنه یا در نهایت بهشان رسیدگی نشوه. در فضای مثل افغانستان، یک جامعه سنتی، به نظر شما آیا یک زن ممکن هست بتانه راحت تر با یک مرد صحبت بکنه تا با یک زن؟
سلامت باشین، ممنون از پرسشتان. نه تنها که در افغانستان بلکه بیرون از افغانستان هم زمانی که مریض میشن، یعنی بیشتر تمایلاتشان یا رجوع میکنن برای دکترای زنانه، با وصفی که اگر کشورهای آزاد هم هستن از هر نگاه، منتها بیشتر به دکترهای زنها رجوع میکنن. اگر دوران جمهوریت را هم بیاد بیاریم، در او زمان هم بیشتر زنها چی در شهرها بودن یا در اطراف، بیشتر با دکتران زن مراجعه میکردن نسبت به دکتران مرد. الهی از ای که ضرورت مبرم میشد یا ایست که نسبت به تخصص یا امراضی که ربط میگرفت برای دانستن که مراجعه بکنن، استثناء را گفته نمیتونیم. و در شرایط کنونی جدا از این موضوعاتی که وجود دارد، طبعا یکی خانواده مانی رفتن زنها پیش دکترهای مرد میشه، نه تنها که خانواده مانی رفتن زنها به دکتران مرد میشه، بلکه یک قانون قبیلوی که حاکم هست اونا نسبت به مو فرهنگی را که دارن اونا را تطبیق میکنن و مانی تداوی خانم ها میشن. و حتی زنایی که در سطح مرگ میرسن نمیتونن که با اونا را تداوی بکنن یا علاج بکنن یا نجاتشان بدن از او وضعیت. همه ما و شما شاید هستیم و گزارشاتی که آکی است یا آوازه هایی که نزد مردم است، دنیای مجازی در دست هم است، همه خبر رسانی میکنن، اطلاع رسانی میکنن، بیشتر خانم ها و یا نسبت مرگ میر مادران نسبت به گذشته خیلی خیلی افزایش یافته، به دلیل از اینکه نمیتونن مراجعه بکنن، هم از نگاه اقتصادی و هم از نگاه از اینکه قانونی که وضع شده مردم نمیتونن مراجعه بکنن و مانع از اینا میشن و این خیلی خیلی تاثیرات بد خود بالای جامعه داره. گپی را که من پیشتر گفتم، یعنی بیرون از افغانستان، یعنی یه موضوع استثنایی است، عمومی نیست که ما بگوییم عمومی تمام زنا ترجیح میتن که برن پیش دکتر مرد. یعنی بیشتر مردمی کار را نمی کنن، منتها به خاطر تداوی خود می تانن. دکتر یک چیز هست یا رشته هست که برای تداوی و نجات مردم می تانن که کار بکنن و رسیدگی برای مردم بکنن. بدبختانه که در کشور ما حاکمیتی که فعلا حاکم است تمامش ضد انسانیت و ضد زن است و اونو اگر بیان داشته باشید در بیشتر بیانهای خود و کنفرانس های رسانه‌ای که داشتن گفتن که باید از سوالایی که ازشان میکردن میگفتن که زنها باید از دعا بکنن وقتی که مریض میشن دعا بکنن که جور شون، یعنی درد رنج از طرف خداوند است. به گفته از اونها یا باقیلی طالبا باید از مردم رنج بکشه به خاطر از اینکه آخرتشون خوب شود.
سلامت باشین بانو کوهستانی. همکار ما در رابطه با وضعیتی که زنها در کنر و ننگرهار کشیدن پس از زلزله و نبود کمک رسانی به اونها ایره در یک گزارش به تصویر کشیده، بیاین این گزارش رو با هم بشنویم بعد به بحث ادامه میدیم.
بخش زنان سازمان ملل متحد یون اومن میگوید که زنان و دختران در جریان زلزله های اخیر شرق افغانستان و پس از آن بیشتر آسیب را متحمل شدند. در گزارش 7 صفحه‌ای هشداری جنسیتی که توسط گروه کاری جنسیت در اقدامات بشر دوستانه تهیه شده و روز جمعه 12 سپتامبر از سوی یون اومن نشر شده آمده که 52% جان باختگان و 54% از زخمی های این زلزله را زنان تشکیل می دهند. بر اساس آخرین آمار حکومت طالبان بیش از 2200 تن در این زلزله جان باختند و بیش از 4000 تن دیگر زخمی شدند. در این گزارش آمده که 367 تن از قربانیان زنان سرپرست خانواده و 915 تن زنان باردار شناسایی شدند، اما در این گزارش تخمین زده شده است که ممکن است در مجموع 12555 زن باردار آسیب دیده باشند. این گزارش هشدار جنسیتی افزوده که در حال حاضر دسترسی زنان به معلومات و کمک ها در مناطق آسیب دیده از زلزله محدود است و بسیاری از زنان به دلیل محدودیت های فرهنگی قادر به دریافت کمک نیستند. در گزارش هشدار داده شده که در حال حاضر در کمپ هایی که برای زلزله زدگان ایجاد شده صحت زنان در معرض خطر جدی قرار دارد و خدمات صحی و مراقبت های بهداشتی مادران و کودکان برای آنان محدود و ناکافی است. شماری از زنان آسیب دیده از زلزله که در حال حاضر در کمپ هایی که برای آسیب دیدگان ایجاد شده به سر میبرند میگویند که بسیاری از اعضای خانواده ایشان را از دست دادند و با مشکلات زیادی روبرو هستند. یک باشنده ولسوالی چوکی که 6 ماه باردار است به شرط نگرفتن نام و تغییر صداش به رادیو آزادی گفت که از دردهای مختلف رنج میبرد.
کمرم خیلی درد دارد، یک سنگ رویم افتاده بود، اصلا حرکت کرده نمیتوانم. اینجا دوا دادند اما هنوز خوب نشدم. 3 نفر از فامیل ما شهید شدند، برادر شوهر و ماماهایم و یک پسرم زخمی هستند.
یک کارمند صحی در ننگرهار که اخیراً برای کمک رسانی به مناطق زلزله زده کنر رفته بود و رادیو آزادی گفت که بسیاری از زنان به شدت از نظر جسمی و روانی آسیب دیدند. او به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که کمبود کارمندان صحی زن در این منطقه مشکلات زنان آسیب دیده را بیشتر کرده است.
تعداد زیاد محدود بود، فیمیل دکترانو
تعداد دکتران زن اونجا بسیار محدود بود، اما نیاز زیاد بود. مریضان مختلف زن می اومدن، چرا از اونها توسط زن زخمی شده بودند. در بین اونها زنان هم نیز وجود داشتند که وضعیتشون بسیار خراب بود. آنها نمیخواستند خود را به دکتر مرد نشان دهند، آنها میخواستند که توسط دکتر زن معاینه شوند.
در این گزارش که از سوی بخش زنان سازمان ملل متحد نشر شده نیز آمده که حضور زنان در تیم های بشر دوستانه و توزیع مستقیم کمک ها به زنان و خانواده های زن سرپرست حیاتی است. علاوه بر این تامین سرپناه، لباس، اقلام بهداشتی، خدمات پزشکی و روانی مناسب و ایجاد فضاهای امن برای زنان و دختران از اولویت‌های فوری است. این در حالی است که سازمان جهانی صحت هم به تازگی در مورد مشکلات زنان در مناطق زلزله زده هشدار داده و از حکومت طالبان خواسته که محدودیت‌های رفت و آمد امدادرسان زن را پایان دهد تا کمک‌های عاجل صحی به زنان آسیب دیده برسد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما در افغانستان هم اخیراً گفته که محدودیت های طالبان بر کارمندان زن این سازمان، کمک های بشر دوستانه این سازمان به زلزله زدگان و افرادی را که از ایران و پاکستان اخراج شدند متاثر می سازد. زلزله 31 آگست خسارات سنگین جانی و مالی را در ولایت های شرقی کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان در پی داشت. گزارش ها که از آنند که این زلزله در 29 ولسوالی این ولایت ها دست کم 7000 خانه را تخریب کرده و در مجموع نزدیک به 500000 نفر را متاثر ساخته است.
در گزارش همکارم شنیدید که سازمان ملل متحد هم گفته که عدم دسترسی به خدمات صحی توسط زنانی که در از زلزله آسیب دیده اند به آنها را با مشکل دچار کرده و همچنان اکثریت کسانی که از این زلزله متاثر شده از زنها هستند. حتی شماری از بانوانی که با ما صحبت کردند گفتند که در چه شرایط به سر میبرند و چقدر با مشکلات از این ناحیه روبرو هستند. بین پیام یکی از شنوندگان دیگه رادیو آزادی را هم بشنویم که امروز در تلفن پیامگیر یا در تلفن واتساپ رادیو آزادی گذاشته و بعد به بحث ادامه میدیم. در برنامه زیر آسمان کبود من امید مرزبان میزبان شما هستم و مهمانانم امروز هستند آقای ابوالاحرار رامیسپور، کارمند پیشین هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما و پژوهشگر حقوق بشر و همچنان مسعود کوهستانی، فعال حقوق بشر. بیاین پیام را با هم بشنویم و بحث را باز با مهمانان خود ادامه میدیم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرض سلام خدمت رادیوی آزادی و شنوندگان عزیز. بله، زنان نیمی از پیکری از جامعه هستند. زنان وظیفه دارند، مسئولیت دارند، دقیق مثل مردها به خاطر صحت، بهبودی خانواده ها کمک رسانی کنند. ساعت ما و شما جناب استاد ساعت داریم که خانما دوج مکلف هستند که باید تکیه مردای خانواده ساعت اطراف هستند که از دیدن یک دیگر خوشایند تمام نمیشه. مجبور مکلف که زنان این بخش، خصوصا این بخش های نسایی ولادی است، بخش های خانم هست، بخش های قایدگی است، این نمیتونن یا درد خدا بگن. ولی یک زن باشه، یک مادر، یک خوار باشه، با میتونن که همین موضوع خود به طور تحریری بسیار شفاه یا به طور زبانی همین ابراز کنن. ولی به خودتان معلوم است که دیگر تو حدیث پیغمبر خداستی که عرف قرآن است که بعدت طلب علم بر مرد و زن مسلمان فرض است. باید زنها از علم دنیایی و اخروی بیاموزن و دوشادوش مرد حرکت کنن. آیا حضرت خدیجه کبرا زن نبود؟ عایشه صدیقه زن نبود؟ حفصه حضرت میمونه یا زن نبود؟ یا هم دوشادوش پیغمبر خدا کار میکردن و به زنهای مسلمان ها توصیه میکردن برای ازیا برای بشریت الگو شود. از رفتن زنها به دفترات و مؤسسات خیریه با ایجاب اسلام ما منعیس یک جوان وطن حمایت میکنیم و همیشه در کنار شما هستیم و بودن ازیا در کنار ما به ما افتخار است.
شنونده رادیو آزادی بود که در تلفن واتساپ ما پیام گذاشته بود. جناب آقای رامسپور، امروز ما ده ها پیام دریافت کردم از اکثرا از مردها که هیچ اختلاف یا اختلاف مخالفت با کار زنان در اداره های غیر دولتی مخصوصا در قسمت امدادرسانی وجود نداشت و همه طرفداری کردن ازش. به نظر شما این مفکوره از کجا میاد که زن باید در اداره ها کار نکنه؟
تشکر. همونطور که شمی سوال کننده عزیز ما هموطن ما هم یادآوری کردن، تاریخ اسلام و همچنان وضعیت در تمام کشورهای اسلامی نشاندنده ازی است که هیچ گونه ممانعت شرعی و یا دلایل قاطع حقوقی یا شرعی برای ممنوعیت کار زنا وجود نداره. به خاطر از اینکه از دیدگاه مسائل فقهی اسلامی زنا صلاحیت مالی خود دارن، صاحب ولایت مالی هستن، میتونن کسب و کار برای بندازن و همچنان در مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اقتصادی سهم داشته باشن. و پیشینی ازی هم برمیگرده، مثلا نمی کمک رسانی خانما را ما در جنگ احد میبینیم که چگونه زنای مسلمان در اونجا رفتن و تیمارداری میکردن از زخمی ها و شهدای جنگ. نمونه های قاطی ازی در تاریخ اسلام بسیار زیاد دیده شده. دلیل شرعی بر ازی وجود نداره، به خاطر ازی که آیات قرآنی، احادیث حضرت پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم و احکام فقه اسلامی هیچ گونه محدودیت بر ازی وضع نکرده، با استثناء یک سلسله آداب و اصولی که او بر تمام خانم‌ها و بانوان مسلمان لازم است که مسائل حجاب اسلامی است، همون چیزی که در منابع اسلامی گفته شده. و البته یک سلسله موضوعاتی وجود داره که امکان داره که روش‌های بسیار زیاد سختگیرانی عنعنوی و قبیلوی امروز در افغانستان در اولویت و در تقدم نسبت به احکام شرعی قرار گرفته باشه و کسانی که در قدرت هستن اونا احساس بکنن که با این روش های سختگیرانه میتونن جلب توجه بیشتری هوادارا و و خواهای خود داشته باشند در افغانستان و هر قدر که اینا سختگیری میکنن گویا با امو اندازه نفوذشان بیشتر میشه و حمایت مردم می داشته باشند، در حالی که وضعیت برعکس است. مردم افغانستان در سالهای اخیر به ارزش علم و دانش و مشارکت زنها در جامعه پی بردن. همین مسائل خدمات طبی، مسائل آموزش و نقش زنها در پروسی آموزش و تحصیل و تعلیم بسیار یک موضوع مهم بود که امروز تمام خانواده های افغانستان با او باورمند هستند و علاقه دارند و میخوان که اولاد از اونها تعلیم بکنه، دختران از اونها دکتر و نرس و معلم و آموزگار و یک کسی باشند در ادارات و در اداره افغانستان. ما فکر میکنم شخصا که چون مبرر شرعی وجود نداره و تفوق افکار قبیلوی وجود داره، این یگانه مانعی هست، وگرنه کشورهای اسلامی دیگه که در مجاورت ما و شما قرار داره و در سراسر دنیا، ما در هیچ جای از دنیا سراغ نداریم که بانوان و زنان از تحصیل، تعلیم و کار منع شده باشه.
تشکر جناب آقای رامسپور. خانم کوهستانی، چند پیش شاهد ای بودیم که یک زن وزیر دولت قطر در امور بشری کمک